ببخشید. خب دوباره تولید تجهیزات پزشکی، این رو مرور بکنیم، عبارت است از استفاده از فرایندهای منتهی به ایجاد محصول نهایی نظیر تحقیق، طراحی، شکل‌دهی، تبدیل، فرمولاسیون و فرآوری ماده اولیه، قطعه، سخت افزار، نرم افزار با رعایت الزامات بر اساس اصول ایمنی و عملکرد دستورالعمل‌های ابلاغی. اصل تولید بحث طراحیشه، یعنی اینکه تولید کننده مستقل میشه که خودش کالا رو طراحی کرده باشه و اینکه بتونه کالا رو ارتقا بده و در آینده مثلا ورژن‌های بعدیش رو تولید بکنه. ما بقیه اون تعاریف دیگه ای دارن که در ادامه این رو تو ماده 34 میبینیم. ماده 34 اومده گفت روش های تولید رو گفته. ما یه روش تولید مستقل داریم، یه روش تولید مونتاژ داریم، تکمیل و بسته‌بندی داریم، برچسب گذاری داریم. چهار روش تولید ما اینجا داریم. تولید کننده مستقل تولیدیه که طراحی مال خودشه، فرمولاسیون مال خودشه، اجزا و قطعات رو حالا یا وارد کرده یا از بازار داخلی تامین میکنه و این میشه تولید کننده مستقل و خودش هم بتونه کالا رو ارتقا بده و به روز رسانی بکنه. یعنی کل دانش فنی مال تولید کننده است. بله خانم شادمان، بفرمایید. اگر لازم خارج بشین برگردین مشکلی نیست. تولید مونتاژ چیه؟ تولید مونتاژ خب قطعات وارد میشن مربوط به یک کارخونه خارجیه و مجوز مونتاژ از اداره کل تجهیزات پزشکی میگیره. اون هم یه سری الزامات خاص خودشو داره و این سرهم کردن و سوار کردن قطعاتی که مال یک کمپانی دیگه است به عنوان مونتاژ محسوب میشه. مونتاژ معمولا مشمول حمایت، یعنی کلا در قانون ما مونتاژمون مشمول حمایت تولید داخل نمیشه، باید حتما تولید مستقل باشه، ولی خب به هر حال به نوعی تولید کننده محسوب میشه و یه سری مزایا و امتیازات رو داره. تکمیل و بسته‌بندی و استریلیزاسیون کالا به صورت کالاهایی هستن مثلا مثل آنژیوکد، مثل ست سروم کامل ممکنه جای دیگه تولید بشه توی کشور دیگه ولی به صورت بالک، یعنی بسته بندی نشده، مثلا یه تعداد توی بسته های بزرگ میاد میتونه بیاره و اینجا کار استریل و بسته بندیش انجام بده و مزیتش اینه که خب برخلاف کالا یه مقدار ارزون تر وارد کشور میشه، اینجا فقط تکمیل و بسته بندی روش اتفاق میفته. این هم به نوعی تولید محسوب میشه ولی خب اینها بسای حمایتیشون ضعیف‌تره. برچسب گذاری هم اینه که کلن کالا رو یک تولید کننده دیگه، یک تولید کننده اصلی تولید میکنه، یک قراردادی داره با کسی که بهش برچسب گذاری میده یا OBL میده و اون میتونه لیبل خودش رو روش بذاره. در OBL کالای فیلم محصول نهایی یه شرکت دیگه توسط یه شرکت دیگه برچسب گذاری میشه ولی اون شرکتی که برچسب گذاری کرده مسئولیت های قانونی متوجه اون هم هست و باید از ایمنی عملکرد اون مطلع باشه. این مسئولیت ها نافی مسئولیت های تولید کننده اصلی نیست و نخواهد بود. در سطح ساخت یا همون بحث عمق تولید، میزان درصد ساخت مطابق دستورالعمل ابلاغی توسط تولید کننده اظهار میشه و تشخیص و تایید اون بر عهده اداره کل یا مرجع تعیین کننده میشه. در حال حاضر اداره کل وزارت سمت رو به عنوان این مرجع معرفی کرده و اینکه این کالا چقدر من برای کالاهای مستقل استفاده میشه بیشتر، این کالا عمق تولیدش چقدر، چقدر قطعاتش از داخل تامین شده و چقدر طراحیش به مستقل بودن نزدیک. این عمق تولید و یا درصد ساخت ما فعلا از وزارت سمت خواستیم که از طریق وزارت سمت کارشناسا میان بررسی میکنن و عمق تولید اونجا لحاظ میکنن. یه عبارتی داریم، عبارت ساخت ایران. ساخت ایران به تولیدی میگن که به صورت مستقل انجام شده و درصد ساختشون نباید کمتر از 51% باشه. سیاست‌های حمایتی برای کالاهای ساخت ایران انجام میشه و باید یه مقداری هم 30% از محصولشون قابل صادرات باشه. مجوز نمونه آزمایشی. گاهی وقتا یه شرکتی میخواد کالایی رو تولید بکنه، فعلا یه نمونه آزمایشی میخواد تولید بکنه، میاد درخواست میده، برای اون موردش نمونه آزمایشی مجوز میگیره و این نمونه آزمایشی رو تولید میکنه، مشروط به احراز انطباق تجهیزات به اصول ایمنی. این رو همه جا دارین دیگه، این باید یعنی اصلا پایه و اساس و فلسفه وجودی کل تجهیزات پزشکی، بحث ایمنی و عمل کرد. نمونه آزمایشی نکتهش اینجاست که مجاز به عرضه و توزیع نیست، یعنی فقط یه نمونه ساخته میشه یا یک نمونه وارد میشه برای اینکه به کار تحقیقاتی و بحثای فنی روش بررسی بشه. یک مجوز دیگه داریم، مجوز آزادسازی هر سری ساخت. گاهی وقتا یه شرکتی یک دستگاهی رو تولید میکنه، معمولا این آزادسازی سری ساخت برای دستگاه ها بیشتر استفاده میشه، یک دستگاه یا یک بخش وسیله رو تولید میکنه و همون به دلایلی همون یک موردی که تولید کرده یا مثلا تعداد محدودی که تولید کرده اجازه فروش داره و نواقصی وجود داره در کارش که اداره کل تجهیزات پزشکی تشخیص میده که نمیتونه مجوز کلی به این شرکت بده، بهش مجوز آزادسازی سری ساخت میده. یعنی هر سری ساختی که تولید کرد میاد اون سری ساختا رو اداره کل اعلام میکنه و اون سری ساختای خاص رو میتونه بفروشه و دوباره سری ساخت جدیدش رو باید بیاد براش مجوز بگیره تا اینکه به جایی برسه که بتونه مجوز کامل دریافت بکنه. یکی از ماده 40، در ماده 40 ببینید خیلی مهمه، گفته تولید کننده موظف بارگذاری آمار تولید در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی بلافاصله پس از تولیده. این بحثیه که بعضا نمیپذیرن ولی خب دارن دقیقا خلاف ضوابط و قانون رو دارن میگن، در آیین‌نامه ذکر شده و لازم الاجراست، باید آمار تولید در بخشهایی که مشخص شده در اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام بشه. در صورت عدم بارگذاری آمار تولید برای اولین بار اخطار کتبی میدن، برای دومین بار تا 2 ماه پروانه لغو میشه و در صورت تکرار منجر به تعلیق پروانه میشه. ماده 41 گفته شده پس از صدور پروانه تولید کننده مکلف هر گونه تغییر در تولید موضوع پروانه اهم از مواد اولیه قطعات ساخت رو به اداره کل اعلام بکنه. حالا اینها رو کامل باید خودتون بخونید. ببینید اگر یک پروانه تولیدی گرفت و گفت من با مواد اولیه A و B این رو تولید کردم، اگر مواد اولیه‌اش رو بخواد حتی برندش رو عوض بکنه، باید حتما اعلام بکنه و اصلاحیه بزنه، چون پروانه و مجوز تولید رو با اون برند گرفته، آزمون‌های استانداردش رو با اون مواد اولیه پاس کرده، ممکنه که مواد اولیه رو تغییر بده، آزمون‌ها پاس نشه. و اگر این کار رو بکنه، مصداق اینه که این کالا اصلا پروانه تولید نداره و میتونه مصداق کالای قاچاق باشه. این خیلی مهمه، کوچکترین تغییری نسبت به پرونده تولید باید حتما دوباره احراز بشه. بعضیاشون منجر به این میشه که باید دوباره آزمون بدن، آزمون گرفته بشه، بعضیاشون نه، شاید خیلی جزای مهمی نباشه و کارشناس میپذیره و تایید میکنه. در خصوص توی ماده 42 تاکید شده که حتما باید 2 ماه قبل پروانش رو تمدید بکنه. ماده 43 تاکید کرده به دستورالعمل برچسب گذاری و شماره پروانه تولید حتما باید روی برچسب کالا بیاد. بحث نظارت های پست مارکت یا پس از فروش، اداره کل تجهیزات پزشکی میتونه بعد از تولید هر کالای رو نمونه برداری کنه و به آزمایش های کنترل کیفی بفرسته جهت بررسی مجدد و اگه نتایج آزمون مطابقت نداشت، خب اقدامات لازم انجام میشه. آزمایشگاه کنترل کیفی هم بر اساس دستورالعمل های ابلاغی میتونه نسبت به ارزیابی کالاهای تولید شده اقدام کنه. خود آزمایشگاه هم میتونه رسما نمونه برداری کنه و بررسی کنه. البته خب معمولا بدون دلیل این اتفاقا نمیفته. هزینه این آزمایشگاه با تولید کننده و وارد کننده هستش و در صورت انتباق عدم انتباق به سکالا فراخوان میشه. پس پنجم واردات. خب اینجا خیلی مختصر گفته شده چون ولی اصل واردات خب خیلی بحث سنگینیه. توی سرفصل ها داریم همکارا توضیحات کامل رو میدن الزامات به چه شکله. اینجا فقط یه سری کلیات رو گفته. گفته کال واردات کالاهای مستعمل و دست دوم ممنوعه. ما کالای مستعمل و دست دوم اجازه واردات نمیدیم تو کشورمون. کالاهای یه سری اقلام هستن نوسازی و بازسازی شدن، کالاهای ریفرویش. کالاهای ریفرویش با یه لیست محدودی که از طرف اداره کل اعلام میشه و در کمیته فنی تایید میشه بلامانع است. در حال حاضر سری دستگاه های سرمایه سنگین میتونن به صورت ریفربیش وارد بشن. ریفربیش هم اسناد و مدارک خاص خودش رو باید داشته باشه که احراز بشه این توسط کمپانی اصلی کالا بازسازی شده و به نوعی انگار که فرایند تولید رو دوباره طی کرده. اگر کالایی بخواد به صورت نمونه بیاد یا همراه مسافر بیاد، اگر بیش از حد باشه که به عنوان کالای همراه مسافر محسوب بشه، حتما باید مجوز بگیره. کالای نمونه که قطعا باید مجوز بگیره. کالای همراه مسافر هم یه لیستی داره، لیست محدوده. این دقیقا اقلامی هستن که یک فرد ممکنه برایش خودش بخواد در منزل استفاده بکنه، بیشتر شامل اقلام هوم کیر هست و اونها رو مثلا میتونه در حد خیلی محدود، مثلا سمعک یه دونه برای خودش یا فشارسن یه دونه برای خودش مسافر بیاره. ولی مثلا پزشک برای مطبش نمیتونه بره وسیله بیاره، چون باز میشه اون قراره که باش خدماتی ارائه بشه. ولی برای استفاده شخصی لیست محدودی هستش که میشه همراه مسافر بیاره. مابقیش همه باید مجوز از اداره کل بگیر، اگه نه توی گمرک فرودگاه اجازه ترخیص نمیده. فصل ششم بحث خدمات پس از فروشه. ارائه خدمات پس از فروش بر عهده تولید کننده یا وارد کننده و نماینده قانونی اونهاست، یعنی بر عهده تامین کننده است و اون موظفه که با رعایت کیفیت و ایمنی نسبت به ارائه خدمات پس از فروش تداوم داشته باشه، از وظایفشه و اگر تامین کننده این کارو نکنه مصداق تخلف. در ماده 51 به منظور رعایت ایمنی بیمار و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی تولید یا وارد شده، نماینده قانونی گفته ملزم به ارائه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل باشه. دستورالعمل خدمات پس از فروش هم در بخش دستورالعمل سایت اداره کل جدیداً دوباره به ورژن جدیدش اومده و ابلاغ شده. حتی ما بابت این خدمات پس از فروش تعرفه هم داریم. با توجه به موافقت سازمان مدیریت ابلاغی شماره فلان به منظور ایجاد فضای رقابتی سازنده و تشخیص اشخاص بهینه‌سازی و شفافیت امور مربوط به خرید و قیمت گذاری به منظور ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و ارتقای سطح کیفی خدمات، اداره کل با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی میتواند نسبت به ارزیابی کمی، امتیازی، رتبه بندی خدمات اقدام کنه و میتونه از طریق اشخاص حقوقی نسبت به برون سفاری اون هم اقدام بکنه. شرکت های تامین کننده ارزیابی خدمات پس از فروش میشن بر اساس چک‌لیست و فرماتی که وجود داره. تو سایت اداره کل هم شرکت رنکینگ شرکت ها که رتبه بندی شدن دیده میشه. با توجه به اون فرماتی که ارزیابی میشن و چک‌لیستی که وجود داره، یه سری نمراتی گرفتن. این نمرات براشون مهمه چون توی مناقصات و اینها یه بخشی از امتیازشون همین نمره ارزیابی خدمات پس از فروششونه و میتونه بازارشون رو تحت شعاع قرار بده. من راجب مجوز تأسیس کلینیک زیبایی اینها رو نمیدونم، ولی فکر میکنم که کلن کلینیک ها باید حتما پزشک باشه برای اینکه مجوز تأسیس داشته باشن. مهندس پزشک میتونه شرکت توزیع عرضه کننده و وارد کننده بذاره. یه خبر خوبم بدم، ما یه پیشنویس دستورالعملی تهیه کردیم، دستورالعمل آیین‌نامه عرضه کنندگان، که عرضه کننده ها رو به نوعی به عنوان مؤسسه پزشکی بشناسن و یه جوری عرضه کننده ها که شبیه داروخونه میشن ولی در حوزه تجهیزات پزشکی، که انشالله این آیین‌نامه ابلاغ بشه خب خیلی شفاف سازی بهتری میشه و شرایط بهتری رو ایجاد میکنه، زنجیره خیلی شفاف میشه و شرایط کار هم خیلی بهتر میشه برای مهندسین پزشکی و یه دوستانی که تو همین زمینه فعالیت میکنن. بحث مدت گارانتی رو اشاره کرده تو ماده 53، گفته حداقل 1 سال گارانتی الزامه. با توجه به شرایط فروش شرکت میتونه گارانتی بیشتر بده. حداقل 10 سال خدمات پس از فروش الزامه، با توجه به شرایط میتونه بیشتر بده، که حالا این میتونه یه توافقاتی باشه که بین خریدار و فروشنده اتفاق میفته. مؤسسه پزشکی حتما باید خدمات پس از فروش رو دریافت بکنه و ببخشید یه لحظه ببینید، توی تبصره گفته که در دوره گارانتی حتما مؤسسه پزشکی باید خدمات رو از تامین کننده بگیره و دستگاه رو به جای دیگه نده. اگه دستگاه رو بده جای دیگه ممکن است گارانتی خارج بشه یا قطع میشه و دیگه مسئولیتش بر عهده تامین کننده نیست. صدور هر گونه مجوز جهت تولید یا واردات تجهیزات پزشکی منوط به احراز توانایی ارائه مطلوب خدمات پس از فروش توسط تولید کننده، وارد کننده یا نماینده قانونیه. وقتی که یک کالایی میخواد وارد بشه، میاد نمایندگیش رو ثبت میکنه اول از همه، بعد میره IRC میگیره. وقتی که میخواد بیاد نمایندگی ثبت کنه برای یک کالای خاص، یکی از مواردی که بررسی میشه بحث توانایی ارائه خدمات پس از فروشه و اگر شرکتی در اون مقطعی که میخواد کالا رو وارد بکنه توانایی ارائه خدمات پس از فروش نداشته باشه، مثلا بازدیدی که انجام میشه، یه سری الزامات اولیه رو که باید داشته باشه، ولی اگر نواقصی وجود داشته باشه که طبق دستورالعمل اگه مثلا میتونه یه تعهد 3 ماهه بده که اون نواقص رو رفع بکنه تا دستگاه بیاد، به اندازه 3 ماه بهش مجوز داده میشه. اگر وارد کرد و بعد نتونست اون نواقص رو رد کنه، مجوزش ابطال میشه. خیلی تاکید شده روی بحث، یعنی تمام کالاهایی که وارد میشه با تعهد خدمات پس از فروش وارد میشه. ما کالایی نداریم که بدون تعهد خدمات پس از فروش وارد بشه. اداره کل میتونه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به صدور مجوز شخص ثالث اقدام کنه. شخص ثالث معمولا برای کالاهایی که بیش از 10 سال از عمرشون میگذره یه سری شرکت هستن که میگن مثلا ما توانایی تعمیرات نگهداری این دستگاه ها رو داریم، اونها هم یک شرایط احراز خاصی دارن، یه سری الزامات خاص خودشون رو دارن که با توجه به اون شرایط احراز میان مجوز میگیرن. مثلا میاد مجوز خدمات پس از فروش برای یک دستگاه یک برند میگیره، مثلا میگه من میتونم مثلا سونوگرافی برند ایکس رو بعد از 10 سال خدمات بدم و کارشناس میره بررسی میکنه ببینه سورس تامین منابعش به چه شکله، فضاش به چه شکله، نیرو آموزشیش به چه شکله. اگر مورد تایید باشه این مجوز رو بهش میده و مراکز درمانی میتونن از خدمات این شرکت های سالس که نه نمایندگی هستن نه وارد کنند هستن استفاده بکنن. ماده 56 گفته در صورت عدم رضایت ذی‌نفعان از نحوه ارائه خدمات پس از فروش، اداره کل مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی میتونه نسبت به اعلام فراخوان به منظور تعیین فرد ثالثی برای ارائه خدمات اقدام بکنه و میتونه اصلا نمایندگی جدیدی ثبت بشه، میتونه نمایندگیش رو لغو کنه و به هر حال تا زمانی که جبران نشه از فروش اون کالا جلوگیری بکنه. ماده 57 گفته مؤسسات پزشکی موظف هستن سیستم مدیریت نگهداشت رو داشته باشن، که اون میشه همون واحد مهندس پزشکی با شرح وظایف مشخصی که در مؤسسات پزشکی هست. ماده 58 کلیه مؤسسات پزشکی موجود ماده 1 قانون امور پزشکی و مشمول ماده 8 قانون تشکیل با توجه به حساسیت و اهمیت سطح ایمنی و عملکرد موظف به ایجاد امکانات و شرایط لازم شامل مسئول فنی نیرو انسانی متخصص آموزش دیده به منظور نگه داشته سطح مطلوب عملکرد تجهیزات هستند. ببینید چند تا بند هست که اونجا تاکید کرده که مؤسسه پزشکی هم خودش حتما باید ایمنی و عملکرد دستگاه رو چک بکنه و نظارت داشته باشه که این میشه مسئولیت قانونی مهندسین پزشکی که توی مراکز درمانی هستن. اداره کل به منظور اطلاع رسانی به اشخاص، مراکز و واحدهای موضوع نامه نسبت به تدوین و ابلاغ تعرفه خدمات پس از فروش اقدام میکنه که اولش گفتم خدمتتون جدیدن هم تعرفه هاست. ما سال 403 تعرفه افزایشی نداشتیم ولی 404 این افزایش 2 ساله در نظر گرفته شد که تعرفه ها روی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی هست. ماده 60 گفته در صورتی که مشخص شد تجهیزات پزشکی عرضه شده با اصول ایمنی و عمل کرد با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی مغایرت دارد، تولید کننده و وارد کننده یا نماینده مکلف ضمن اعلام مراتب به اداره کل نسبت به اعلام فراخوان و جمع‌آوری اقدام کنه و در صورتی که اداره کل و دانشگاه مجازن نسبت به ضعف جمع‌آوری فراخوان اقدام کنند. یه فراخوانی داشتیم که برای خود اداره کل مهرت میشه که این کار مشکل داره، نمونه برداری میکنه میده آزمایشگاه. یه سری فراخوان هم هست که باید شرکت ها خودشون داوطلبانه انجام بدن، خودش که پی ام اس انجام میده ممکنه متوجه مشکلی بشه، باید داوطلبانه اعلام بکنه که من این کالام این مشکل رو داره، خودش از سطح عرض جمع کنه و جایگزین کنه. ماده 61 هم تاکید کرده کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در حوزه کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی مکلف بحث پروانه از اداره کل هستند. یه سری شرکت ها هستن که کار کنترل کیفی رو انجام میدن، این شرکت ها اسامیشون تو سایت اداره کل تجهیزات پزشکی درج شده و باید حتما مجوز داشته باشن بابت کنترل کیفی. فصل هفتم صادرات رو داریم. اداره کل تجهیزات پزشکی گواهی بابت صادرات کالاهایی که پروانه تولید دارن به کشور مقصد رو صادر میکنه. تجهیزات پزشکی که صادر میشن خب باید مطابق الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی باشن و آمار صادرات حتما باید توسط صادر کننده در سامانه های آیمت بارگذاری بشه که چه تعداد صادر کرد و صادر کننده هم خب به حال بدیهیاتی که باید تابع ضوابط کشور مقصد هم باشه. در ماده 65 گفته در صورتی که تجهیزات پزشکی صادراتی در کشورها فراخوان بشه یا به عنوان محصول بیکیفیت شناخته بشه، اداره کل میتونه بعد از تاییدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران نسبت به لغو پروانه صادرات در راستای حفظ بازار جهانی اقدام کنه و شرکت مدیریت صادرات و یا شرکت نماینده توزیع صرفا میتونه در محدوده جغرافیایی که تولید کننده به اون نمایندگی داده فعالیت بکنه. معمولا نمایندگی ها منطقه جغرافیایی توش ذکر میشه. با توجه به موقعیت سرزمینی و استراتژیک کشور، منظور ارتقای جایگاه و موقعیت تجاری بازرگانی، تجهیزات پزشکی در حال ترانزیت مشمول این آیین‌نامه نمیباشند. یعنی این که اگر یه کالایی مثلا میخواد از عراق بیاد بره افغانستان فقط قراره که از ایران عبور بکنه، مشمول این ضوابط صادرات نمیشه. اونا فقط مجوز ترانزیت میگیرن و فقط عبور میکنن، دیگه بقیه الزامات کشور ایران رو لازم نیست داشته باشن. پس هشتم در خصوص نمایشگاه ها، برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی مجوزش از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی صادر میشه. کالاهایی رو باید توی نمایشگاه تجهیزات پزشکی به فروش برسونن که این کالاها دارای مجوز باشه، چه واردات چه تولید. یعنی اینکه اداره کل وقتی میخواد مجوز نمایشگاه بده حتما چک میکنه اگر شرکتی کاراش پروانه تولید نداره یا مجوز واردات نداره، به عبارتی توی آیمد نیست، خب اینها مجاز نیستن که غرفه داشته باشن و اگر بدون مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی غرفه ای داشته باشن قطعا باهاشون برخورد قانونی میشه، حالا هم از طریق تعزیرات و پلیس اماکن و هم دانشگاه علوم پزشکی که ناظر هستن. در حال حاضر هم صدور مجوز نمایشگاه ها به دانشگاه های علوم پزشکی تفویض شده که هر کس منطقه خودش رو مجوز میده مگه اینکه نمایشگاه بین المللی باشه. خب اعلام شده که باید کلیه ضوابط الزامات در نمایشگاه ها هم رعایت بشه و در صورتی که ارکان تخلف باشه خب میتونه غرفه تعطیل بشه و برخورد بشه. مجوز نمونه نمایشگاهی ممکنه که یه شرکتی بخواد که کالا نمونه وارد کنه ببین اصلا تو ایران بازار داره یا نه، این مجوز نمونه نمایشگاهی حتما باید از اداره کل عکس بشه. اگر بازرس به نمایشگاه حاضر بشه و ببینه که کالای مجوز نداره میتونه اونو به عنوان کالای قاچاق ثبت بکنه. مگه پس اگر قرار شرکتی نمونه بیاره بدون اینکه هنوز IRC گرفته باشه حتما باید بیاد و مجوز نمونه بگیره قبل از واردات که مشکلی ایجاد نشه. در نمایشگاه تجهیزات پزشکی با امکان توزیع و عرضه نظیر نمایشگاه اینجا رو من یه لحظه ببخشید میگه که اگر میخواید توزیع و عرضه در نمایشگاه تجهیزات پزشکی داشته باشین میباید ضمن ارائه مدارک و مستندات و فهرست قیمت مجوزهای لازم هم از اداره کل تجهیزات پزشکی اخذ کنید. اکثر مجوزهای نمایشگاهی که اداره کل تجهیزات پزشکی میده اجازه فروش ما در نمایشگاه نمیده مگر به صورت موارد خاصی باشه که حتما باید بابت این قضیه مجوز گرفته بشه. فصل نهم بحث توزیع عرضه و نظارت که این هم از فصل‌های خیلی پر اهمیته و خیلی باید روش دقت بکنیم که انشالله مشکلی در زمان کار براتون ایجاد نشه. بند قبلش اشاره کرده که بر اساس بند 5 سیاست های کلی نظام به منظور ساماندهی تقاضا ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا بر اساس نظام سرفندی و راهنمای بالینی سیاست گذاری و نظارت کارآمد در تولید مصرف واردات بر عهده اداره کل تجهیزات پزشکیه. یعنی اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به نیاز کشور میزان واردات رو و میزان تولید رو سیاست گذاری میکنه. با توجه به ماهیت تجهیزات پزشکی فهرست وسایلی که میبایست منحصرا به مؤسسات پزشکی و مراکز بهداشت درمانی یا مطب یا صاحبان حرف عرضه بشه توسط اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام و به روز رسانی خواهد شد. در دستورالعمل توزیع و عرضه‌ای که اداره کل تجهیزات پزشکی نوشته چند تا پیوست داره که اون در اونها دقیقا ذکر شده چه کالایی رو میشه مستقیم به بیمارستان فروخت، چه کالایی رو صرف به بیمار میشه فروخت و چه کالایی رو تامین کننده میتونه بده. تو سه گروه اینها مشخصه در حال حاضر. در ماده 76 گفته در اجرای قانون تشکیل و قانون تشکیلات وزارت بهداشت کلیه اشخاص فعال مانند تولید کننده، وارد کننده و بحث حمل و انبارش مکلف به همکاری کامل برای مستندات از جمله توزیع و عرضه به سازمان اداره کل تجهیزات پزشکی و دانشگاه باشن و مؤسسه پزشکی موضوع ماده 1 موظف همکاری کنه. ببینید اینو برای کجا گفته؟ گفته که اگر ما وارد مؤسسه پزشکی شدیم، کالای رو دیدیم، اسناد خریدش رو حتما باید مؤسسه در اختیارمون بذاره. اگر ماشینی بود وسیله پزشکی داخلش بود حتما باید مجوز حملش و ماشین داشته باشه. کلن تجهیزات پزشکی هر جایی که هست باید مشخص بشه که از چه منبعی تأمین شده و اصالت کالا باید محرز بشه. کالاهایی که به صورت قاچاق میاد توی مرکز درمانی قطعا این مدارک و مستندات رو نداره و به این شکل اگر کالای مدارک مستندات نداشته باشه مصداق کالای قاچاقه. حتی اگر برای بیماری مشکلی پیش بیاد و کالاش اصالتش محرز نشه خود این جرم محسوب میشه و در حال ملزم به جبران خسارت میشه برای اون بیمار، اون مؤسسه و مرکز درمانی. تأمین کننده و توزیع کننده مکلف به اعلام رسمی محل نگهداری انبارش هستند. راجع به این صحبت کردیم و در ماده 78 دانشگاه مکلف در اجرای مفاد این آیین‌نامه نسبت به اجرای وظایف و مسئولیت‌های واگذار شده از جمله بازدید و بازرسی از مؤسسات پزشکی، نظارت بر شبکه توزیع اقدام کنه، نتیجه رو به اداره کل بده. یکی از وظایفی که از دانشگاه خواسته شده بحث نظارتی، نظارت بر مؤسسه پزشکی، مراکز عرضه، توزیع کننده و وارد کننده ها که کارشناس های دانشگاه ها میتونن مراجعه بکنن و نظارت و بازرسی داشته باشن و باید گزارشاتش رو به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کنن. در ماده 79 نحوه تامین مدیریت نگهداشت به صورت مستمر میباید مورد بازدید قرار گرفته. کلیه مشکلات موجود به ویژه وضعیت خدمات پس از فروش در مؤسسه پزشکی به بالاترین مقام مؤسسه پزشکی یا مرکز درمانی منعکس بشه که این رو بخش مدیریت نگهداشت بیمارستان باید انجام بده و این پایش رو حتما داشته باشه رو خدمات پس از فروش. به منظور مصرف و به کارگیری که بهینه تجهیزات پزشکی دانشگاه مکلف نسبت به رعایت دستورالعمل‌های تامین و خرید اقدام کنه. یعنی اینکه خود تامین و خرید هم الزاماتی داره که کالا با چه حداقل اسنادی با چه مدارکی باید خریدش انجام بشه. خرید از هر شرکتی مجاز نیست. در حال حاضر اتفاقی که افتاده در حال مدت طولانی یک مهندسین پزشکی توی بیمارستان رو مشغول شدن دیگه ادبیات آیمه رو الان همه بلدن، حتی قضات هم میدونن اینو، مسئولین رسیدگی مالی هم میدونن. اگر کالای آیمه نداشته باشه توی فاکتور شرکت آیمه نداشته باشه اصلا سند مالیشو مسئول رسیدگی تایید نمیکنه. من یعنی که حالا یه مثلا بخش روی مؤسسات خیلی کوچیکی باشن که آگاهی نداشته باشن و شاید مطبع و بعدن این کار رو بکنن که اونم اگر کشف بشه تخلف محسوب میشه و باشون برخورد میشه. در خصوص اسقاط، امها و بیخطرسازی دستورالعملی ابلاغ شده باید با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشکی اگه لازم کالای امها بشه امها بشه. اون دستورالعمل کامل توضیح داده شده و شرکت نمیتونه خودش رسن امها بکنه کالایی که وارد شده، حتی باید با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشکی باشه. جابجایی و اجاره تجهیزات پزشکی هم دستورالعملی براش تهیه شده که دستورالعمل بیشتر برای تجهیزات خانگی این دستورالعمل دیده شده که قابلیت اجاره دارن. و تبلیغ تجهیزات و خدمات مرتبط باید صرفاً در حیطه کاربرد و دامنه شمول مورد تایید اداره کل تجهیزات باشه. دورنمایی و بزرگ نماییش ایجاد نیاز القایی تخلف محسوب میشه و این هم قابل پیگیریه. فصل دهم قیمت گذاری رو داریم. من یه کلیاتی رو راجع به قیمت گذاری میگم خدمتون و میرم سر کمیته قیمت، چون مهمترین قسمت قیمت گذاری این کمیته قیمته. این ماده های قبلی رو در این صحبت هایی که خدمتون میکنم همش هست، خودتونم برداری و مرور کنیم متوجه میشه. ببینید در اداره کل تجهیزات پزشکی، حالا ما چون تو کشورمون الان هم عرض ترجیحی داریم هم عرض غیر ترجیحی، عرض ترجیحی عرضی که دولت بهش سوبسید میده، یعنی تا امسال ما عرض 4200 تومن داشتیم، 28500 داشتیم و یه عرض تالار دوم که حالا امسال اون عرض 4200 حذف شده، کلن عرض 28500 داریم و عرض مبادله ای. کالایی که دولت بهش عرض ترجیحی میده و سوبسید میده به اون عرض حتما باید قیمت گذاری بشه و هر کالایی که با عرض ترجیحی وارد کشور میشه اداره کل تجهیزات پزشکی به اون قیمت میده. قیمتش در بخش استعلام های سایت اداره کل تجهیزات پزشکی هست و اینها بر اساس یه سری فرمول ها و ضرایب و مصوبات قیمت ها ابلاغ میشه روی سایت هست. قیمت هایی که روی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی هست معتبر و بروزه. بعدا شنیده میشه مثلا شرکت میگه که این قیمت مثلا 4 سال تکون نخورده. خب 4 سال عرض این تکون نخورده، 4 سال مثلا همون ارز 4200 رو گرفته که قیمتش تکون نخورده. حالا بر اساس کمیسیون قیمت گاهی وقتا یه ضرایب خیلی کوچیکی به خاطر مثلا دستمزد و سایر هزینه ها به اینها اضافه میشه، ولی اصل قیمت تا وقتی اصل قیمت مربوط به ارزش میشه و تا وقتی ارزش تغییر نکنه اون تغییر نمیکنه. اگر کالایی مشمول قیمت گذاری باشه، مشمول قیمت مصوب باشه، قیمت رو سایت داشته باشه و شرکت کالا رو بالاتر از اون قیمت بفروشه، قطعا مصداق گرون فروشیه و قطعا باهاش باید برخورد بشه. هیچ توجیهی نداره. یعنی حتی اگر شرکتی احساس کنه به اشتباه قیمتش روی سایت رفته و قیمت واقعیش باید بیشتر از این باشه و متضرر میشه، باز نباید خودش سر خود قیمتش رو بیشتر بفروشه. حتما باید اداره کل تجهیزات پزشکی مراجعه کنه، مکاتبه کنه، پیگیر باشه، مستندات ارائه بده که چرا قیمتش میگه بالاتر از اینه، چرا قیمت سایت رو قبول نداره. تا اون قیمت اصلاح نشده اجازه نداره که به قیمتی که بالاتر از سایت بفروشه. اگر نه قطعا تعدیراتی میشه و جرایمش سنگین خواهد. در اداره کل تجهیزات پزشکی کمیته وجود داره، کمیته قیمت گذاری. کمیته قیمت گذاری یا کمیسیون قیمت گذاری اعضاش رو اینجا مشاهده میکنید تو ماده 90. خود رئیس سازمان غذا دارو هست، مدیر کل تجهیزات پزشکی، رئیس شورای عالی بیمه، معاون درمان، رئیس سازمان حمایت، یه نفر هم از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد اداره کل، نماینده سازمان مدیریت برنامه و حالا در دستور عمل قبلی نماینده اتحادیه هم بود که قراره باز دوباره به این اضافه بشه. فعلا بدون حق رأی گاهن حضور پیدا میکنم برای پاره‌ای از توضیحات. وظیفه کمیسیون قیمت گذاری چیه؟ ضوابط قیمت گذاری رو مشخص میکنه که مثلا کالایی که وارد میشه با چه ضریبی قیمت ریالیش مشخص بشه و یک سری فرمول و الزامات قیمت گذاری توی کمیسیون قیمت گذاری مشخص میشه. گاهی وقتا یه سری کالاهایی هستن شرایط خاصی دارن، از این ضوابط کلی تبعیت نمی کنن و به دلیلی قیمتشون باید به نحو دیگه مشخص بشه. اونها هم به صورت موردی میان توی کمیته قیمت گذاری با دلایل توجیهی که تامین کننده ارائه میده و قیمت میگیره. هم برای کالاهای تولید داخلی که مواد اولیه‌شون ارزش ترجیح میگیره، هم برای کالاهای وارداتی کمیسیون تصمیم میگیره. بعضی اقدام هم هستن که مثلا مثل ست سرم، کالایی که امروز ارزش ترجیحی نمیگیره ولی به دلیل استراتژیک بودن و شرایط خاص کالا کمیسیون قیمت تصمیم گرفته که به اون قیمت بده. تعدادشون محدوده ولی بعضی کالاها هستن که در شرایط خاص به خاطر ویژگی خاصی که دارن باید قیمت بگیرن. اینها هم رعایت قیمتشون لازم الاجراست و این بس که قیمت سایت اداره کل به روز نیست و قدیمیه به هیچ عنوان پذیرفته نیست. هر هفته پنجشنبه ها قیمت های سایت به روز میشه و قیمتی که رو سایت میبینین قیمتیه که باید از اون تمکین بشه. فصل 11 و فصل آخر، حالا یک خبر خوب بهتون بدم که بعضی از بیشتر بندای این فصل با رأی دیوان عدالت اداری حذف شده. از نظر ما خبر خوبی نیست، از نظر شما که الان خسته شدین از کلاس و میخوام زودتر تموم شه شاید خبر خوبی باشه. از ماده خدمتتون بگم تو این آیین‌نامه، از ماده 97، از ماده 97 تا فکر میکنم تا انتهاش باشه، تا ماده 103، از ماده 97 تا ماده 103 این آیین‌نامه ابطال شده. دلیلش هم این بوده که تو این بخش ها یک هیئت بدوی اعلام شده که اداره کل یک هیئت بدوی داشته باشه بابت رسیدگی به تخلفات، که مراجع قانونی اعلام کردن که به هر حال اداره کل تجهیزات پزشکی اصلا نمیتونه رأی صادر بکنه و اگه تخلفی دید به ما گزارش کنه، رأی از طریق مراجع قانونی صادر بشه. عملا یه ذره سخت تر شده برای شرکت. اونجوری شاید بعضی موارد خود اداره کل رسیدگی می شد و حل و فصل می شد. ولی الان دیگه باید تک تک تخلفات ما به مراجع قضایی اعلام کنیم، خب اون سخت گیرانه تره و اونها رأی صادر می کنن بابت این تخلفات. ماده 93 گفته که با توجه به تبصره 5 ماده 13 که خدمتون گفتم از مهمترین بیس های این آیین‌نامه هست که بهش استناد میشه، فعالیت افراد، مؤسسات، نمایندگی ها، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و دندون پزشکی مشمول آیین‌نامه خواهد بود که ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب میرسه. ببینید همین این داخل گیومه اینجا تبصره 5 ماده 13 رو گفته که این آیین‌نامه همین آیین‌نامه که الان با هم دیگه خوندیم. ظرف 3 ماه به تایید برسه و در راستای صیانت از سلامت مردم، حمایت از حقوق بیماران، حقوق حرفه‌ای شاغلین حوزه تجهیزات پزشکی و پیشگیری از تخلفات و تکرار اون، یکسانسازی نحوه برخورد اداره کل میتونه ضمن رسیدگی به شکایت با ایجاد محرومیت های بازدارنده و تأمینی به شرح موارد آتی با اونها برخورد کنه. در ماده 94 گفته اجرای مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل ابلاغی توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی و مؤسسات و صاحبان حرف الزامی است. کلیه فعالیت ها و اقدامات این اشخاص در عرصه تجهیزات پزشکی نظیر تولید، واردات، ترخیص، نگهداشت و همه این مواردی که قبلتر گفتیم باید مطابق ضوابط آیین‌نامه های تجهیزات پزشکی باشه که به دستورالعمل هایی که ابلاغ میشه و عدم رعایت اونها و به تخلف محسوب میشه. اینجا گفته موضوع از طریق ارجاع به هیئت بدوی، هیئت بدوی اینجا هست میشه ولی ارجاع به کمیته فنی ما میتونیم داشته باشیم. اگه تخلف شرکتی انجام بده میتونیم به کمیته فنی ارجاع بدیم و کسی برخورد های بازدارنده که مربوط به خودمونه داخلیه میتونیم داشته باشیم. یک کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی هم هست که سری موارد تخلف به کمیسیون ماده 11 که توی دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشه ارجاع میشه. معمولا این تخلفاتی که به کمیسیون ماده 11 ارجاع میشه شامل تخلفات گران فروشی و قاچاق هست. اونها به کمیسیون ماده 11 ارجاع میشه و به تعزیرات میره. در ماده 95 گفته عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی به صورت فعل و یا ترک فعل توسط کلیه صاحبان حرف و اشخاص تخلف محسوب می شود. ببینید ترک فعل یعنی اینجا گفته شما باید یه مجوز رو بگیرین، یک اجازه رو بگیرین، یه الزامی رو باید رعایت بکنیم و نکنیم. این میشه ترک فعل. این خودش هم جرمه. فعل هم که خب به هر حال یه کاری اضافه انجام بدیم، یک کالایی رو مثلا به صورت قاچاق وارد بکنیم، اینها فعلیه که خودش تخلف محسوب میشه. در صورتی که تخلف ارتکابی واجد وصف مجرمانه نیز باشد علاوه بر برخوردهای بازدارنده از طریق مراجع ذی‌الصلاح هم به اونها برخورد میشه. یه سری تخلفات تو ماده 96 داریم. عدم رعایت آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، اظهار خلاف واقع به منظور منتفع شدن یا منحرف کردن از خان. مثلا یک دستگاهی هستش که یه کاربری خاصی داره ولی ما یه کاربری دیگه هم بهش منصوب میکنیم. این تخلف محسوب میشه. عدم انطباق تجهیزات پزشکی تولیدی با الزامات فنی. یعنی من کالایی رو تولید کردم، اون موقعی که پروانه گرفتم الزامات رو رعایت کردم ولی تو سریایی بعد که دارم تولید میکنم دیگه الزامات اولیه رو رعایت نمیکنم. اینها خودش مصداق تخلف. استفاده نادرست از پروانه عقد شده نظیر استفاده در خارج زمان اعتبار یا حیطه فعالیت. خب اگه پروانه تاریخش بگذره و این رو به عنوان پروانه جایی نشون بدن مشکل داره. اگر پروانه بابت سریال ریلیز آزادسازی شماره سریال صادر شده باشه ولی مشتری رو گمراه بکنن و این رو به صورت کلی اعلام بکنن، خب اینها همه به معنی تخلف و جرم محسوب میشه. شرکت در نمایشگاه ارائه تبلیغات تجهیزات پزشکی خدمات وابسته فاقد مجوز. یعنی اگر شرکتی بیاد توی نمایشگاه دستگاهی که هنوز مجوز نگرفته عرضه بکنه و تبلیغات نادرست بکنه مشمول تخلف میشه و بزرگنمایی و اغراق هم نباید در خصوص اثر بخشی دستگاه داشته باشه. اگر بدون تایید اداره کل تجهیزات پزشکی در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت کنه، اینها هم مصداق تخلف محسوب میشه. عدم رعایت تعرفه و قیمت نظیر قیمت های تجهیزات پزشکی که عرض کردم خدمتتون، برهم زدن امنیت روانی حوزه سلامت، کارشکنی در انجام امور، تمرد، عدم همکاری با اداره کل نظیر عدم ارائه مدارک مستندات و آمار و عدم همکاری با کارشناس. ببینید گاهی وقتا کارشناس مراجعه میکنه، شرکت مثلا مدارک در اختیارش قرار نمیده. اینا همه مصداق این بند 9 هستش. یعنی باید همکاری کامل با اداره کل داشته باشه. اداره کل نامه میزنه میگه موجودی انبارتو اعلام بکن، اگر اعلام نکنه کارشکنی در امور حداقل چیزی که براشون در نظر گرفته میشه. عدم اطلاع رسانی به موقع هر گونه رویداد و اطلاعاتی که میتونه سلامت رو به خطر بندازه یا منجر به خسارت بیمار و کاربر بشه. یعنی اینکه اگه بدونیم که من این کالایی که دارم میفروشم یا متوجه میشم که یک ایرادی داره، سلامت رو داره به خطر میندازه، سریع باید اعلام بکنم. اما فراخوان داوطلبانه میشه. اگر این کار رو نکنه جرم محسوب میشه. حالا این چه روی بحث ایمنیش باشه چه بحث عمل کردیش باشه. به کارگیری پرسنل غیر متخصص توسط اشخاص حقوقی و مؤسسات پزشکی جهت ارائه خدمات حوزه تجهیزات پزشکی. یعنی اگر مؤسسه پزشکی هم افراد غیر متخصص رو به کار بگیره برای خدمات تجهیزات پزشکی، تخلف کرده. استفاده نادرست از تجهیزات پزشکی یا ایجاد نیاز الغایی توسط اشخاص، کاربریش رو درست آموزش ندن یا اصلا مؤسسه پزشکی یک وسیله رو برای یک کار دیگه استفاده کنه که اصلا برای اون کار نبوده، هر گونه تبانی با خریدار فروشنده به منظور نادیده گرفتن هر یک یا بخشی از مواد آیین‌نامه، تولید، توزیع، فروش، واردات، عرضه بدون اخذ مجوز، یعنی تولیدی که مجوز از اداره کل نگرفته باشه قاچاق، وارداتش هم قاچاقه، عرضش هم قاچاقه و اینها با برخوردهای سنگین داره، جریمه های خیلی سنگین داره. عدم تحویل تجهیزات پزشکی موضوع قرارداد بدون عذر به دانشگاه و مؤسسات، تبصرش گفته که در موارد خاص یا سایر تخلفات که در آیین‌نامه تصریح نشده مطابق رأی هیئت فدوی که حالا به جای هیئت فدوی کمیته فنی تصمیم میگیره. و در ماده 97 گفته شده در صورت عدم رعایت مفاد مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی حسب مورد و شرایط، اداره کل ضمن پیگیری لازم نسبت به عدم تمدید یا لغو موقت و دائم پروانه اقدام میکنه. که اینها رو معمولا با رأی کمیته فنی انجام میدن. اداره کل مدارک و مستندات رو به کمیته فنی ارائه میده و اگه کمیته فنی رأی داد ابلاغ میشه. این بندهایی که بر اساس رأی دیوان حذف شده رو من ازشون میگذرم. البته بخونید بد نیست، اینا به کمکتون میکنه که چون توی اداره کل تجهیزات پزشکی شاید این برخورد نشه، تو مراجع قضایی همین اتفاق ها میفته. در ماده 104 گفته جبران خسارت ناشی از فروش تجهیزات پزشکی مغایر با نمونه اولی هم برای تامین کننده است و کلیه مؤسسات موظف هستن ظرف 6 ماه از تصویب این آیین‌نامه نسبت به تطبیق وضعیت خود اقدام کنن. که این آیین‌نامه خیلی وقت ابلاغ شده، اینی که الان ما مطالعه کردیم ویرایش سوم آیین‌نامه بوده که تاریخ ابلاغش اگر اشتباه نکنم سال 97 بوده و قبل از اونم باز 2 تا ویرایش دیگه داشته. پس دیگه این آیین‌نامه لازم و اجرا برای همه هست. ویرایش جدیدش هم قرار بود بیاد، آماده است که حالا منتظر تایید مقام عالی وزارت هستیم. خیلی ممنون از صبر و حوصله دوستان. انشالله که موفق باشیم. براتون آرزو موفقیت میکنم. اگر سوالی موردی بود میتونین از طریق همکاران مرکز حلال به ما اعلام بکنین. انشالله در آینده هم که وارد حیطه کار شدین ما در اداره کل تجهیزات پزشکی در خدمتتون هستیم. خدا قوت، خسته نباشید.